درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. برای مشارکت در پویش جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان از طریق شماره گیری کد 388-77-99-مربع و یا واریز به شماره کارت 6037-99-79-40-1000 و همچنین از طریق پایگاه اینترنتی m.ir یاری رسان آسیب دیدگان این حوادث باشیم.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست.
رادیو سبا تقدیم می کند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که می ماند.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می دارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام خدا که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه دوستداران و شنوندگان برنامه سکانس صدا. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش و لحظه هاتون شیرین باشه. با برنامه دیگر از سری مجموعه سکانس صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم افتخار این رو دارم که در خدمت یکی از بزرگان عرصه دوبله ایران هستم. در ابتدا با زندگی نامه این عزیز بزرگوار آشنا میشیم.
میهمان این برنامه سکانس صدا متولد یکی از سردترین روزهای سال 1317 در شهر رودسر هستند، گرچه که پدر و مادر اصالتاً اهل تهرانن، ولی وقتی پدر به خاطر کارشون به رودسر منتقل میشن، ایشون هم همونجا دمدمای صبح 19 بهمن ماه به دنیا سلام میکنه. میهمان ما دومین فرزند از 10 فرزند این خانواده گرم و پرجمعیت هستند. ایشون از همون موقع هم زیاد شیطون نبودن و به مدرسه هم علاقه داشتن، طوری که تحصیلاتشون رو تا گرفتن مدرک دیپلم ادامه میدن. ورزش مورد علاقه هنرمند گرانقدر ما شطرنجه و وقتی حرف از تیمهای فوتبال باشه ایشون خودشون رو یه استقلالی دو آتیشه میدونن. میهمان ما علاوه بر فعالیت در حوزه صدا، در فیلم‌های سربازان اعدام و 5 تا 5 هم به هنرپیشگی پرداختند. حالا طبق روال همیشگی برنامه سکانس صدا، یه پیشنهاد داریم برای دوستان و طرفدارانشون. اگه روزی خواستین ایشون رو خوشحال و هیجان زده کنید، به یک رستوران غذاهای گیاهی دعوتشون کنین و در حالی که میزی بارو میزی به رنگ قهوه‌ای انتخاب میکنید که با یک گلدون پر از گل قرمز آتشین تزیین شده، براشون کوکو سبزی به همراه ماست و خیار سفارش بدین. در ضمن از گارسون بخواین یکی از تصنیف‌های استاد محمد رضا شجریان یا تکنوازی‌های ویولن استاد پرویز یا حقی یا اسدالله ملک رو براشون پخش کنن. بعد از غذا هم در حالی که یه دسر میوه‌ای انگور سفارش میدین، یا یه تابلوی زیبا از طبیعت که گربه ها در اون مشغول بازیان بهشون هدیه بدین. اینجوری مطمئن باشین ضیافتتون رو کامل کردین. راستی یادتون باشه هیچ وقت غذاهای بخارپز و رژیمی بهشون پیشنهاد نکنید که اگه این کارو کنید حتما دستتون رو رد میکنند. میهمان ما ازدواج کردند و ثمره این ازدواج هم سه فرزند گله. ایشون میگن تو این دنیا از هیچ چیز نمیترسن. بسیار اهل سفر، به خصوص مناطق سرسبز و طبیعت و بعد هم آثار باستانی و تاریخی هستند و اگر روزی هم دوبلور نمی شدن، دوست داشتن در زمینه نویسندگی و یا تئاتر فعالیت بکنند. اینطور که ما دیدیم و از دوستانشون هم شنیدیم، بسیار صبور و مهربان و سازگار با محیط هستند و خدا را شکر که هیچ وقت هیچ خصوصیت اخلاقی نداشتند که دلشون بخواد اون رو تغییر بدند. میهمان این برنامه سکانس صدا، صدای نوستالژی و ماندگار دوبله ایران،
من محمد علی دیباج.
درود بر استاد محمد علی دیباج. خیلی خیلی خوش آمدید استاد. سپاسگزارم از اینکه مهربانانه دعوت ما رو پذیرا شدید و تشریف آوردید به برنامه سکانس صدا که متعلق به شما و بزرگانی همچون شماست.
به نام خدا، من محمد علی دیباج هستم و از سال 1341 وارد حرفه گویندگی فیلم شدن.
بسیار عالی استاد. تئاتر رو خب شما تا یه مقطعی رفتید و دیگه دوبله کارتون رو گرفت و نتونستید و نویسندگی هم کردید. نوشتید
نویسندگی
شما.
نویسندگی هم نکردم.
دست به قلم نبودید بنویسید؟
نه. خیلی علاقه داشتم. که اصلا واقعا حالا یارو میگه مثلا چه آرزویی داری؟ مثلا یکی میگه من دوست دارم میلیاردر شم، یکی میگه من نمیدونم اتومبیل فلان داشته باشم. ولی واقعا از من که بپرسن میگم من دوست داشتم یه، چون این کتابهایی که از نویسنده ها میخونم واقعا حیرانم میکنه که چرا من نتونستم اینو بنویسم.
آها،
توجه میکنی؟ و من بگم آرزو چیه، میگم آرزو من اینه که یه نویسنده خوب میشدم، ولی نشدم.
بسیار عالی. شما خب اهل مطالعه هم هستید به طبع. حالا صحبت نویسندگی هم شد، همکار بسیار خوبم سرکار خانم روستایی یک داستان کوتاهی رو نوشتن، داستانکی رو نوشتن.
بله.
ازشون دعوت میکنیم که بیان داستان رو بخونن. خواهش که از شما دارم که شما داستان رو گوش بدید، در نهایت حسی که گرفتید از داستان رو برای ما بیان بکنید. چه چیزایی برای شما تداعی شد؟ چه حسی گرفتین؟ حالتون چطوری شد؟ میخواییم بدونیم که این داستان چه تأثیری برای شما داشت. ممنون هستم.
من در خدمتتونم.
ممنون.
سلام، من شلوک هستم. به همراه فرزندم دوریت کوچولو تنها در خانه نشسته بودیم و کانال‌های تلویزیون رو بالا پایین می‌کردیم که شنیدم اخبار اعلام کرد هواپیمای محکومین هنگام پرواز به میامی مورد سرقت قرار گرفته. داستان از این قرار بود که 12 مرد خشمگین به فرماندهی مردی با نام پرندباز آلکاتراز که پدرخوانده این گروه محسوب می شد، طی یک مبارزه کینه‌جویانه با کلت 45 کاپیتان هوراشیو را تهدید کرده و مسیر پرواز را به سوی جنوب تغییر داده بودند. این گروه بعد از 12 سال بردگی حالا دیگه دشمن دیرین قاضی درت که باعث اسارت اونها شده بود بودند و هر کدوم با آرواره های به هم فشرده یک انتقامجو محسوب می شدند. اونا مثل برادران شیردل با هم متحد شده بودند و حالا که حسابی ارزش قدرت را می دونستند با هم تبانی کرده بودند تا هر طور شده در برابر باد بایستند و از دروازه آتش و طوفان عبور کنند و خودشونو از این وضعیت که مثل زندگی در شهر ارواح بود نجات بدند. اخبار اعلام کرد که به گزارش استنلی کوبریک مقصد اونا فرودگاه 75 بوده و اونجا شخصی به نام جانگوی آزاد شده مثل یک ناخدای دلاور، خانه ای از امید به نام خانه امن براشون تدارک دیده تا این گروه که مثل دزدان دریای کارائیب شکارچی این هواپیما شده بودند رو پناه بده. ناگهان هواپیما در یک گسل عظیم گیر میفته. به این صورت که مأمور مکینتاش که مرد نفوذی این گروه بود و مدال گلادیاتور عدالت برای همه رو به گردن داشته، در روز یارگیری با التهاب وارد گروه اونا میشه و به این ترتیب در زمان هجوم ربایندگان جسم هواپیما رو به سمت صخره 12 مایلی هدایت میکنه. حالا اونا تونسته بودن از جوخه تبهکاران فرار کنند، ولی از طرفی در دره انتقام گیر افتاده بودند. داشتم با خودم میگفتم پس رویاها چه میشن؟ بالاخره جلادان هم میمیرند. اونا نوری در میان اقیانوس دیده بودند و بعد مثل فرشتگانی با صورت کثیف مظلوم نمایی میکردند. تو این فکرها بودم که دخترم ازم در مورد خوب بعد زشت دنیا پرسید و من که اصلا دوست نداشتم دنیای خیالی دخترم که به زیبایی طبیعت بچه های کوه آلپ بود خراب بشه، بهش گفتم با آموزه های عیسی مسیح و محمد رسول الله می فهمی که عشق میراثی پایان ناپذیر است. ممنونم استاد.
جانم فقط باید به افتخارشون دست می زدم چون بسیار بسیار هنرمندانه نام این همه فیلم رو توی یه داستان کوتاه گنجونده بودن و این واقعا فوق العاده است.
در میان زنان باید به رحیمی که از آن متولد شده احترام بگذارید.
چرا 300 خدای شما زبان بسته هستند در حالی که خدای یگانه این مرد اینقدر بلیغ سخن میگه؟
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح. حالا چرا باید تعجب بکنیم که این بار از طریق محمد پیام فرستاده؟
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
حالا اجازه بدین برگردیم به مسئله زن.
اینم از شگفتانه ما بود که خوشبختانه مورد پسندتون واقع شد. جناب دیباج، شما فرزند پسرتون آقا علیرضا که افتخار دارم هم اسمیم باشیم.
بله بله.
ایشون هم توی دوبله هستن ماشاءالله، هم به لحاظ قد و قواره و شمایل خیلی شبیهن به شما، هم تونالیته صداشون به شما
دقیقاً بله.
خیلی نزدیکه. بله. خود ایشون دوستش هم بیان یا نه، یا شما؟
نه، خودش دوستش بیاد. بله، از سال 83 ایشون وارد این کار شدن که الان شما با حدود 14 ساله.
شما کار ایشون رو قبول دارین؟ چقدر قبول دارین؟ به عنوان یک شخص بی‌طرف دارم سوال می‌کنم، کسی که یک عمر رو گذاشتید.
خب از اونجایی که هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه
جانم،
اگه من اگه چیزی بگم میگن خب باباش یاد داری از پسر.
نه چون شما رو میشناسن.
ولی ایشون خب موفقه،
خیلی توانمنده،
تو کار کار خودش واقعا توانمنده. اون سریال معروف فرار از زندان رو 6 ماه بود اومده بود توی این کار صحبت کرد. من خودم نبودم تو اون سریال، آقای قنبری اونو کار کردن، ولی ایشون بود و این نقش اساسیش هم گفت، اون گروهبان. نمیدارم اون سریال دیدید یا نه. و
بله
که البته حالا حتی با اینکه اونو خوب گفته قبول نداره، میگه من اون موقع ناشی بودم. به هر حال خیلی میخوانش، خیلی به کار گرفته میشه الان الحمدلله،
خدا رو شکر.
چون گوینده، اگر گوینده باشه مرتب
بیکار نمیمونه.
بله
بیکار نمیمونه.
اون گوینده که میتونه نقش رو در بیاره و حق هم دارن، برای اینکه خب ببینید، برای یه کار دوبله یه روز وقتی استودیو گرفته میشه، یه روز وقت 25 نفر گرفته میشه، وقت اون صدا بردار و زمانی که اون باید پخش بشه. بله. نباید طلب شه. بنابراین دوبلاش تعصب داره که حتی المقدور آدمایی رو که دعوت میکنه کسانی باشن که توانا باشن و بتونن دیالوگ رو بگن،
هم در زمان خوب تموم بشه کار، هم به بهترین شکل.
هم به بهترین بله. شکل. اینه که اگر کسی گوینده است خب خانه خود دعوت به کار میشه.
دختر خانماتون چی نخواستن توی دوبله باشن؟
نه، علاقه اظهار نکردن. یکیشون الان که خب لیسانس زبان انگلیسیه و هر دوشون که ازدواج کردن، و دختر کوچیکم هم که خواهر بزرگ علیرضا باشه، جراح زنان زایمان و نازاییه، متخصص جراحی زنان.
خیلی خوب، خیلی عالی. شما از زندگی خودتون راضی بودید استاد؟
بالا زندگی من نمیتونم بگم یه زندگی ایدئال بوده، ولی زندگی رو تلاش کردم که به قول معروف بجنگم باهاش و در مقابل ناملایمات بیستم و حوصله کنم و تحمل کنم تا کار رو به جایی برسونم،
و خدا رو شکر که رسوندید.
یادم میاد وقتی پسر بچه بودم، مادر بزرگم و من میتونستیم کلی با هم حرف بزنیم بدون این که دهنمونو باز کنیم. اون به این میگفت تابش فکر. چرا نمیخوای دربارش حرف بزنی؟
قرار نیست بزنم.
میدونی دکتر، وقتی اتفاق میفته میتونه یه ردی از خودش به جا بذاره، چیزایی که همه متوجهش نمیشن، اما آدمایی که فکرشون میدرخشه میتونن ببینن.
اگر روزی بنا باشه شما کتاب زندگیت رو بنویسید، عنوانی براش دارید که بگذارید؟ برای کتاب زندگیتون؟
خب چه سوال مشکلی کرد.
خیلی سخت بود چون شما علاقه نویسندگی هم داشتی.
بله.
حالا از عنوان
ولی نه اینکه زندگی نامه خودم رو بنویسم.
همون زندگی خودتون رو می‌خواستم.
بله.
یعنی برخی از قسمت‌ها هست که شما بخواید پررنگ‌تر بنویسید یا برخی از قسمت‌ها هست که اصلاً نخواهید بنویسید، توی کتابتون هم چه اتفاقی می‌افته؟
والا من اگه قرار بشه بیوگرافی خودم بنویسم به طور ساده و بدون تعصب همه‌شو درست می‌نویسم.
هر آنچه که بوده و نبوده.
کار نداریم هم از نکات منفی یا نکات مثبت.
اون موقع هدفتون چی هست از این کار؟ یعنی میخواین دیگران درس بگیرن از مثلا نکات منفی، یا میخواین بگیم مثلا من صادقانه دارم خودم رو میگم من این هستم؟
نه دیگه، ببینید جناب تابان عزیز، بیوگرافی اگه کسی زندگی نامش بنویسه خب باید از اول بنویسه. آلبرت اینشتین رو در بچگی به علت معلمش به علت نداشتن استعداد ریاضی اخراج کرد.
بله، خنگ بودن در ریاضی.
خاطر خنگ بودن در حالی که ایشون آلبرت اینشتین
اینشتین شد. بله.
خب ببینید اینا هست.
آره اینا وجود داره.
یعنی من به لحاظ ماموریت‌های مکرر پدرم مدرسه‌ام از این شهر به اون شهر عوض می‌شد، حتی یکی دو سال دوره دبیرستان مردود شدم. نتونستم، برای اینکه ما تا اینجا یک کتاب خونده بودیم می اومدیم شهر دیگه تا خونه بگیریم تا جا بیفتیم. من تا
اونو دو تا فصل گذروندم
تا برم اونجا ثبت نام کنم، اونا میدیدم که فلان قد از کتابو تموم کردن و این برای من میموند. اگرچه من بعدن حتی حسابدار هم شدم و کارم هم ریاضیه، ولی سر کلاس واقعا ریاضیم خیلی ضعیف بود و بعدن میفهمم که ببینید حالا من دارم حرف زیاد میزنم.
نه خیلی عالیه.
ما مدرسه که میرفتیم کنار خیابون گندم شادونه میفروختن. یه ترقلاتی بود به نام گندم شادونه.
هنوزم هست.
هنوزم هست. تو آقا این شادونه توش اون چیزی داره که میگن بنگ.
بله.
خب این فطرتا تو اون گیاه هست و ما بدون توجه به این موضوع 2000 میدادیم یا رو یک کاسه
شادونه.
گندم شادونه میداد میریختیم جیبمون، همینجوری رو در میوردیم هم میخوردیم. حالا بدون اینکه بدونم آقا این چیزی که تو این شادونه هست خواباوره، من میرفتم مدرسه اینو میرفتم جیبم میرفتم سرکار خواب سرکار ریاضی که باید زردش رو بفهمم. خب یه نفرم نایمد بایم گفت آقا اینه نخور.
چه میدونستن تنقلات بوده دیگه
اینجوره.
تقلب نکردید جناب دیبا؟
نه خدا شایده تقلب نکردم، یعنی اصلا ارزه این کار رو نداشت.
دور از شما خدا نکنه. خب بالاخره بعضی تو روحیشون نیست اصلا این کار رو انجام بدن.
من چیکار کردم؟
گزارش دادن شما همه چیز رو احتکار میکنید، از سیراهن نمره 26 گرفته تا سس مایونز و برنامه های تلویزیونی رو.
جنس رو باید گرون فروخت، البته مدتی که تعاونیا کار ما رو کساد کرده.
شریکت موجودیت شما رو به خطر انداخته بود، قصد داشت شما رو لو بده، برای همین شما اونو کشت.
این استنباط شماست، ولی آدم تو گرون نفروشه نمیتونه خیلی پول دار بشه. آدم ارزون فروش که نمیتونه مهمونیای اونچنانی بده و هفت سال دور دنیا بگرده.
ممکنه بگید چرا شریکتونو کشتید؟
ببین دوست عزیز، من میدونم حقوق شما خیلی زیاد نیست، شبام که تا دیر وقت سر چهارراه بخون مشغول سیگار فروشی هستی. من حاضرم مقداری وام بهت بدم. خب چی؟
من پیشنهاد رشوه میکنی، اینم برات پرونده میشه.
خب آقای کارگاه، خیال داری منو بفرستی زندون؟
ببین آقای گرم فروش، تو اونقدر خلاف کردی که یکی از اونا کافیه تا این خوشی ها رو ازت بگیره. افرادی مثل تو نباید توی اجتماعی سالم زندگی کنن.
جناب دیباج، شما بیش از سن من، یعنی شما 7 سال بوده که وارد دوبله شده بودید. 8 سال بوده وارد دوبله شدید، تازه من به دنیا اومدم.
بله.
من در 49 هم، یعنی
بله.
وای خدای من، شما بیش از سن من دوبله کار کردین. جناب دیباج، کدوم رول بوده که تا حالا نگفتین دلتون میخواسته بگین؟ مثلا تا حالا شده مثلا بگین کاش مثلا این رول من بگم، چرا تا حالا نگفتم؟
خب عزیز جان ببینید، رولی که برای ما گوینده ها تعیین میشه توسط مدیر دوبلاژ تعیین میشه. یعنی کردین حالا بله، رول اول خیلی فیلم ها بوده که من پیش خودم گفتم که خب این اگه منم میگفتم کسی به پرده سینما گوش فرنگی پرت نمیکرد، میشد مشکل
به جایی بر نمیخورد،
به جایی هم بر
من باشم یا
خب، ولی سلیقه مدیر دوبلاژ بوده، داشت داده به یه همکار من و من اون رولو گفتم. ببینید به نظر من رول اول و دوم گفتن اینا اصلا اینایی که یه دروش تعصب دارن بنده ندارن.
نه منظورم اون نیست، اول دومی نیست جناب دیباج، منظورم کاراکتر، شخصیت. مثلا نقش پزشک، نقش دیوانه، نقش یک مثلا قاتل، نقش یک جانی.
بله.
کدوم یکی از اینا بوده که دوست داشتین بگین ولی تا حالا نگفتین؟ منظور من اینه. والا به واسه گفته خیلی نقشه مکمل است، یه جمله میان میگن تو اون فیلم مثلا.
درسته.
آره قیامت میکنه.
بله مثلا من تا حالا مثلا نقش یک دیوانه رو نگفتم ولی بوده که نقش پزشک گفتم. در یک سریالی بود سابق، شاید شما یادتون نیاد، به نام قدم به قدم، استپ بای استپ،
نه
تلویزیون بود پخش میکرد، ولی خیلی هم رولا بوده، نقش خیلی چیزایی که میتونستم هم بگم ولی به من پیشنهاد نشده، یعنی نگفتن که تو این رولو بگو. نمیدونم اگر میگفتم شاید خوب از عهده برمی اومدم.
100%.
ولی به من نگفتن.
توی خلوت خودتون مثلا تمرین کردین مثلا حالا نقش مثلا یک دیوانه رو یا نه، یا مثلا تو خلوت خودتون شما اصلا تمرین نمی‌کنید؟ گاهی مثلا یه دیالوگی رو تکرار کنین بر خودتون؟
نه عزیزم، من تو خلوتم واقعا چیزی رو تمرین نمی‌کنم. اون اوایلش بود که گفتم، فقط اون صدای اون آقا رو اون فیلم که شنیدم اونو هی با خودم تکرار میکردم. بله
مثلا من خودم خیلی دوست دارم تو رادیو، چون من خوب صدا پیشگیم میکنم، مثلا نقش آدم دیوانه رو خیلی دوست داشتم بازی کنم. وقتی میرم توی حمام یا مثلا یه جایی هستم خلوته، شروع کنم واسه خودم دیالوگ گفتن.
خیلی خوبه.
آره میرم شب مثلا تاریکه.
بله.
آره یه جورایی اینجوری خودم تخلیه میکنم حقیقتش. یعنی
بله.
عقده شده واسم، چرا کسی به من تو رادیو نمیگه نقش دیوانه رو بازی کن؟ آره به همین خاطر گفتم شاید مثلا شما هم این علاقه رو داشتید که مثلا یه کاری رو انجام بدید.
بایسه اکلیت، تو بابا ما رو ضایه کردی، بهش قول این کار داده بودم، تو به هم مدیونی.
نه من به تو دینی دارم، نه به کس دیگه. هی تو سرت هم موتور بکش بیرون، از اونجا دور شو. از موتور چی میفهمی؟ ازش فاصله بگیر. فاصله بگیر باشه؟
مدت ها بود یه موتور 265 ندیدم.
از خوب نگاش کن، چون دفعه آخریه که تو این چم اینجا.
بابا بس کن. نیرو حاویه چیزی هستن که ما بهش میگیم نیروی حقیقت، یک داروی کشف دروغ. شما هم مثل من میدونید که در کار شما داشتن اطلاعات درست از مردم دارای چه اهمیت بالاییه. یه مقدار کمیتون رو لباساتون و حالا هیچ کس در برابرتون نمیتونه مقاومت کنه و به این ترتیب اون شخص برای شما یه معدن اطلاعات میشه.
کلکی در کار نیست؟